آبهایی که از یعنی پیگیری هایی که از بیماران انجام شده حتی 3 سال بعد 4 سال بعد به صورت حالا عکس بوده سی تی اسکن بوده اینها رو ازشون بگیریم و این موضوع خاصی هست، یعنی باید حتما شرکت هایی که تو این زمینه فعالیت کردن فعالیت میکنن تو این زمینه به قول معروف کفش آهنین داشته باشن با این بیمار روبرو بودن، چون بیمار واقعا مشکل داره، یعنی میخواد یه دردی ازش کم بشه. اینکه ما بخوایم یه آرندی یه تحقیقی هم روش انجام بدیم اکثرا میگن که خب چرا ما رو موش آزمایشگاهی میکنیم؟
عقب ندارین.
بله این امکان، بله این
تا یه چیز اثبات نشه.
نه نه اثبات شده.
نه میگم آزمایش روش نمیتونین بکنین.
نه نه
یه چیز اثبات شده.
بله اینا قبلا همینجوری
میگم شنونده ها فکر نکنن شما دارین تازه رو اینا تست میکنین.
نه نه آقای مهندس الان فرمودن که سالها اینا تست های خارج از بدن میشه بعد میاد تستای روحی
یه چیزه که دارای اپرووال یا تایید رسمی وزارت بهداشت ما یا جهانی هست تا میخوان فقط برای فردی عملیاتی کنین، مثل همونی که داره دندون رو پر میکنه مواد رسمیشو داره میخره عمل.
یعنی اون تمام اون سالیان انجام شده تست ها، ولی وقتی اینها تست هم انجام میشه بیمار به هر حال باید یک کانفیدنس
اعتماد و تمنینه داشته باشه
و این زمان بر هست و این به قول معروف تو کشور خیلی کارهای خوبی انجام شده، کم کم بیماران دارن استفاده میکنن از محصولات، حالا چه بحث 3D پرینتینگ چه محصولات ایرانی تو بحث های تک به قول معروف بهداشتی و برای به قول معروف بیماری هاشون و امیدوارم این روند سعودی باشه.
آیا مهندس نادری آیا ما تو این زمینه محصولاتی که خلق دانشش یا نوهاش مال خودمون بوده یا پتنتش داریم تو این بحثایی که آقای دکتر قدسی یا آقای مهندس حسین علی گفتن که بگیم اصل محصولش هم ما ساختیم نه مهندسی معکوس کردیم و در واقع نوهاش مال خودمون هستش، چیزی داریم با تجربه که شما تو ستاد هستین و با اطلاعات داشته باشین؟
خب ما قریب به اتفاق کارهایی که داریم انجام میدیم پیگیری یا پیرو به فعالیت‌های پیشروانه‌ای که داره تو دنیا انجام میشه، یعنی ساینتیست هامون متأثر از جدیدترین کارهایی که ساینتیست های اروپایی، آمریکایی، حالا جنوب شرق آسیایی انجام دادند دارن کارشون رو پیش میبرن، ولی اضافه میکنن بر دانشی که اونها خلق کردن دانش اضافه داری. شاید احتمالاً بخوایم در موردش صحبت بکنیم ما تو حوزه مواد و متریال داریم موضوعات این چنینی. نکته ای که وجود داره اینه که ما داریم پتنت هایی که فقط مال خودمون باشه، ولی آیا وزارت بهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی میپذیرد؟ قریب به اتفاق مواقع اداره کل تجهیزات پزشکی زیر بار این که محصول جدیدی رو که من برای اولین بار خلقش کردم، منی که عرض میکنم، من محققو دارم عرض میکنم، نمیرود. حتی اگه کارهای به قولی این ویترو این ویوو رو انجام بدم، مسیرش رو طی بکنم، 10-15 سالم این مسیر عبور بکنه، زیر بار این ریسک نمیره. به خاطر همین همیشه میگه که اونی که FDA آمریکا تایید کرده اگر اون بود من هم به طریق اون میام میپذیرم، دوباره همون تستا رو انجام میدم. و تو حوزه دارو همینطوره، تو حوزه پروتز هایی که درون بدن کار میره همینه. یعنی ما اجازه یه نمیتونم نمیگم اجازه تجاری نمیشه، میتونم من هم متریال جدیدی اهم از پروتز های فلزی، پروتز های سرامیکی، پوشش های خاص، یا تو این تکنیکی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم مواد و متریال جوهرهای ویژه، روش ها یا مهارت های خاصی که به قول بگیم تریک های خاصی که برای خود محققین ایرانی هست، ولی وقتی که میخوایم بریم اجراش بکنیم، ادعا بکنیم، معرفی کنیم محصولمون رو به وزارت بهداشت، میگه سی ای نمونه مشابه کره‌ای آیا وجود دارد که اون کارهای تاییدی عقد تاییدیه رو انجام داده؟ اگه تو هم مشابه اون هستی باشه منتج. این یه خورده میشه گفت روی کرده تجاری به محصولاتمون رو دوچار چالش میکنه، یعنی ما کارهای تحقیقاتی نوین و خوبی انجام میدیم ولی تو فرایند تجاری شدنش نه، باید بریم کارهای مشابه و عیناً کارهایی که تو دنیا انجام شده رو تکرار بکنیم. من به دوستان اداره کل تجزیه پزشکی و وزارت بهداشت هم حق میدم، اونها هم شاید مثلا ریسک این که هر کار جدیدی رو بیان پیاده بکنن رو شاید به عهده نمیگیرن، میگن که اگر مشابهش رو دنیا انجام شده، یعنی به قول معروف ریسک فری هست، من میپذیرم، بیا مشابه اون، حالا میخواد پروتز استخوانی باشه با فلزات تیتانیوم پلاتین و امثال هم، پوشش اونها باشه، پوشش های سرامیکی باشه یا مواد سرامیکی باشه، اگر مشابهش تو دنیا وجود دارد، محصول داریم، پتنت هم داریم، توی موضوع این که بخوایم تجاری بکنیم باید پیرو محصولات تجاری دنیا باشه.
ببینین من چون اشاره کردم و الان تو سامانداروی آستان در واقع توی هیئت مدیره هستم، خب اونجا فاکتور 8 تولید کرد، عملا هم نسل 4ه که فقط در واقع آمریکا تولید میکنه از نسل 3. ما حتی با اینکه FDA اپروو بود، بایستی برای اینکه بگیم هم از نظر اثر بخشی میدونین یا باید کلا اپروو بشه یا بگین هم پرفورمنس هستش دیگه، همون هستش، باز یه فراینده ولی ضعیف‌تر کلینیکال ترایل آزمایشی داریم که شاید نزدیک 2 سال وقت برد و کلی هم هزینه گرفت، منتها خیلی کمتره چون ما میگفتیم خیلی شبیه به اون هستش، همون نسل 4. چون میدونین تو دنیا الان برای یه دارو تا بیاد دارو بشه یه چیزی بین 1.8 میلیارد یورو یا 2 میلیارد دلار هزینه میشه دیگه، یعنی تا این فراینده رو تست کنه چک بشه. طبیعتا یه سیستم اونجا، خب سیستم سو کردن و بعد شکایت کردن هستش، اینجا مجبوره اگر این فرآیند رو نداره بگه لااقل اونجا چک شده باشه، و این بخشش و این حساسیت به سلامت و میگم خیلی خوب و اهمیت به جون مردم داره،
بله ریسک و دغدغه‌ای که داره دقیقاً
این بخشا. اما اون قسمت دوم شما هم متوجه هستم که بالاخره ما اگه بخوایم وارد این کلوب و میدان بشیم و مسیر باز کنیم، چون اگه بگیم برو FDA اپروو بشه که کسی نداره 2 میلیارد دلار هزینه اونور بکنه یا چند میلیون دلار بده، بنابراین یه فرایندی که حتی این بحث رو در قالب اکو هم با مدیر کل سیستم اکو داشتیم که بیام کشورهای منطقه رو یه جورایی ما یه همین مثل ایمای اروپا که همون FDA آمریکاست بگیم مثلا اکما درست کنیم، اکو مدیسن ایجنسی درست کنیم که اینها اگر یک جا اپروف کرد تو این کشورها دست داشته باشن، که به نظر من این بخش عملیاتی وزارت بهداشت و بخش صنعت ما، مثلا وزارت بهداشتشون با سلامت هنوز اونجور که بعد شاید این فرایند شکل نگرفته. مهمتر از اون فرهنگی که آقای دکتر قدسی گفتن، پزشکای ما وقتی میگن خارجی فلان نوشته میشه، حالا من اون بخش ناسالمش کار ندارم که اونا برای دام کردن یا هزینه کردن، من یه مقاله دیدم اتفاقا حالا جلسه شنوندگان عزیز که میگفت سالانه یک شرکت آمریکایی چندین میلیارد دلار فقط برای پروموشن، یعنی به دکترها یه چیزی میده، به سیستم پول میده، حالا زیر میزی یا رو میزی دیگه، یعنی هزینه میکنه تا یه داروش رو جا بندازه، غیر از اون هزینه‌های FDA. خب تو کشورهای ما هم اینا هم شک میگیره دیگه، سفر ببرن بعضی از پزشکای عزیزا یا فرایندهای مختلف، این قسمتش حالا انشالله سیستم حقوقی کشور ما باز کمک کنه. اما در این فرایند ستادها نقششون همینه که بیان ساختارها و چارچوبای ایجاد بکنن که این دانش‌های فنی ما بلا استفاده نمونه، یعنی یه ساختاری شکل بدن که محصولات ما بتونه، حالا هزینه‌هاش هم باید بپردازیم دیگه، طبیعتاً یه محقق نمیتونه اون هزینه‌ها رو بده دیگه، یه جای سیستم باید بیا راستی آزمایی بکنه، بعد بیاد وارد فازهای مختلف بشه و اصلا بخشای بزرگتری شکل بدن. حالا آیه مهندس، شما با توجه به اینکه درگیر این فرآیند هستین، آیا با این مشکلات روبرو شدین؟ چون من باز برمیگردم خدمت آیه مهندس نادری و که یه همچین مشکلات یا روبرو شدین، و اگر شدین آیا سیستم چطوری جواب داده در حلش؟
بله ما روبرو شدیم، ما حالا به ویژه تا 1-2 سال اخیر وقتی محصولاتمون رو میبریم تو نمایشگاه مختلف عرضه میکنیم، اولین سوالی که از من میپرسن اینه که این ایرانیه؟ کی ساخته اینو؟ از کجا وارد کردید اینو؟ یعنی اصلا باورشون نمیشه که چنین محصولی رو داخل کشور بتونیم ما تولید کنیم با این کیفیت، حتی ظاهرش هم مشابه نمونه‌های خارجی باشه. بله ما هم با این مشکل روبرو هستیم و مهمترین مشکل هم همین چیزی هستش که در واقع دوستان فرمودند، به ویژه ما که الان داریم وارد حوزه اپلیکیشن میشیم، برای ما یک سری در واقع ایمپلنت های استخوانی قابل جذب رو داریم روش کار میکنیم برای مجوز وزارت بهداشت، پیچیدگی و هزینه بر بودن مجوز وزارت بهداشته که متاسفانه کسی هم حمایت نمی‌کنه. یعنی شما یا باید سرمایه‌گذاری عظیم دو ساله انجام بدید که برای سیستم‌های کوچیکی مثل ما که دارن خیلی کار هایتک رو به صورت متمرکز انجام میدن، کار سختیه واقعا. و علت اصلی که خیلی از کارهایی که توی دانشگاه داره انجام میشه به بازار نمیشه، شاید یکی از علتهای اصلیش این باشه که فرایند کسب مجوز و اطمینان از این که آقا این محصول برای سلامت جامعه خطرناک نیست، یک فرایند بسیار هزینه‌بر و طولانیه. این درسته از این لحاظ، ولی خب از اون ور باید فکری برای اون کارآفرین بشه.
آقای دکتر قطعی، با توجه اینکه ما ظاهرا 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ببینید مردم، شما بحث فرهنگ مردمی رو گفتین که بحث اون ترس بریز جنس ایرانی و مشکلات فرایند و رگولیشنی که دوستان اشاره کردن، من به مردم عق میدم، میگن خب ما وقتی میریم سراغ ایران خودرو، ماشینی که داریم با ماشین خارجیش به وقتی کیلومترها فرق کیفیت داره، تازه گرونم به ما میفوشن، این که چیزی که به جون من بستگی داره از کجا معلوم استانداردش اونقدر فرق نباشه؟ یعنی ما یه گرفتاریایی در تولید در کشور داریم که یا جنسی که میخرن جنس فردایش همون شرکت به وقتی جنس پستر یا میاره تو بازار دیگه، قابل مقایسه نیست. خب و شما با آدما طرفداری، به نظر شما از یه طرف خب این فرهنگ سازی وقتی اتفاق میفته که اعتماد به جنس داخلی باشه، این گیرام هستش. مختصر به نظر شما اگر بخواد سیستم تقنینی ما، اجرایی ما این مشکل رو حل کنه، چیکار باید بکنه که هم منافع مشتری و مردم حفظ بشه، واقعا به اونا جنس خوب بدیم با قیمت مناسب که ادعا میکنیم، هم از اون طرف تولید کننده ما بتونه سرپا بمونه، یعنی در واقع حمایت های لازم بشه، نه اینکه پول بریزیم دور آخرش چیزی بیرون نیاد، بلکه جنسی باشه که همون که ادعا میکنیم با مشابه خارجیش، چون وقتی چیز اضافه کردیم یعنی از اون رفتیم یه قدم میگیم بهتر داریم میسازیم دیگه، ولی همون رو مهندسی معکوس میکنیم. به صورت مختصر چطوری میشه این مسئله رو تو این زمینای جدید که بسیار هم ارزش افزوده داره حل کنیم؟
من 20 سال کار صنعتی میکنم، اینه تو صنعت‌های مختلف کار کردم. حقیقتش اینه که واقعا 10 سال پیش نمیصرفید جنس تولید کردن تو ایران و نمیصرفید به خاطر هزینه هاش بود و سود واردات خیلی بیشتر از تولید بود. خب این چرخه الان عوض شده، یعنی الان به خاطر قیمت دلار، حالا خوب و بدش رو کاری ندارم، این چرخه عوض شده.
برای تولید خوبه که دلال جنس ارزونتر وارد نکنه.
بله این خوب هست و این کم کم داره به کیفیت وارد میشه، یعنی داره میصرفه که تولید کننده رو کیفیت کار بکنه. این درد و هر کسی که تولید کننده است تو ایران کشیده که واقعا کیفیت هزینه بره و بعضی کشورها بازارشون رو توسعه دادن، یعنی بازار ایران بازار کوچیکیه برای که اینکه بخوای یه کیفیتی در حد جهانی براش ایجاد بکنی، ولی اگر بشه ما یک بازاری فراتر از ایران داشته باشیم، به طور حتم کیفیتمون خیلی بهتر از این خواهد بود که الان هست.
آیه نادری، با صحبتهایی که شد، ببینین من مثال همین بحث کیفیت هزینه بره، یه وقت از طرف هم معاونت علمی یه سفر رفته بودم کرمانشاه، یه شرکت کارخونه تولید سیتریک ساخته بودیم که همه قطعاتش هم اروپایی اندیه، یعنی با فوگل بوش هم راه بوده، این بعد 12,000 تن در سال سیتریک ماده اولیه بسیار از نوشابه، غذا، حتی دارو هستش، و در اون که این فقط 3,000 تن تولید کرده خابیده، یعنی دستگاه همه نو، متاسفانه من وقت رفتم واقعا سرمایه‌گذارش هم 60 تا، یعنی تامین اجتماعی، یعنی پول مردم مستضعف کارگر ما هستن دیگه، ببخشید فضله یک کبوتر روش میریخت، دستگاه داشت اسقاط میشد 10 ساله. وقتی این پرسی میگفتن که اقتصادی نبوده، وارد کننده از چین که وارد میکرده یا غیر جا ارزون تر بوده، یعنی یه شرکت، حالا اون یه بحث شرکته. ما برای این که اگر میخوام جهش تولید داشته باشیم، اگر میخوام تولید محور و در اونجا باشیم، این ستادهای ما و کلن شما بالاخره یه بخش از معاملات علمی میشین و یه جورای اجرایی کشور، برای اینکه هم برای تولید کننده میارزید، هم ما دیگه اونقدر ارز نداریم که بخوام بریم سراغ واردات. وقتی هم گلومون به ارز گرفتار باشه، خب دشمن همونو میاد تحریم میکنه، ما رو گرفتار میکنه. همین مشکلاتی که خود شما گفتین، آیا ستادها در این راه قدم هایی برداشتن که فرایند تولید با حفظ کیفیت و بعد هم بحث دکتر درسته، بعضی جنس ها رو باید حتما بازار داره یک کریتیکال مسی باشه تا اقتصادی باشه، ولی نمیتونی، ولی میتونی. البته راهش اینه که بری با جایی بزرگتر همکاری بکنی، شما محصول نهایی ندی تو چرخه وارد بشی، کاری که حتی کره یا اول کردن یا ژاپنیا و بعد بازار گرفتن. اینا چطور با توجه به وقت مختصره به نظر شما میشه این چالش ها، یا اصلا فکر شده روش یا نه تو ستا؟
ببینید اولا که بخش حالا میگیم معاونت علمی با ستادهای زیر مجموعش، یکی رسالت توسعه فناوری و تجاری سازی اون رو به عهده‌شون به قول معروف گذاشته شده، اونها به عهده گرفتن. گام بعدی که الان میشه بشه گفت دهه دوم فعالیت‌های عمر ستادها و معاونت علمی هستین، تمرکزشون رو گذاشتن روی توسعه بازار. یعنی معاونت علمی، ستاد نانو، ستاد علوم شناختی، ستاد زیستی، مرکز فناوری همگرا و دیگر مجموعه ها، یک گام توسعه محصول، یک گام ارزیابی فناوری، یک گام اینکه آیا این محصول بازار دارد رو قرار میدن که روشن بکنه مسیر رو واسه فناورمون. چون خیلی موقع ها میبینیم فناور فعالیت میکنه ولی واسه محصولی که یا بازار نداره، یا تکنولوژیش تکنولوژی مرده ایه، یا قرار آینده با یه تکنولوژی دیگه ای جایگزین بشه، این یه اتفاقی که میفته. پس ستادها و معاونت علمی یه کار ارزیابی فناوری انجام دادن، یه کار تجاری سازی رو سعی کردن الان دارن حمایت میکنن، یعنی از کسب و کارها با رویکرد توسعه محصول الان به سمت توسعه بازار رفتن. یعنی اینکه برید محصولاتتون رو پروموت بکنید، کارهایی از جنس خرید دیون انجام میدن که دین کسایی که میان از اینا میخرن رو حمایت میکنن، از خریدارهای صنعتی وقتی که بیان ماشینالات صنعتی رو بخرن حمایت میکنن. یعنی اگه خریدار صنعتی اومد از تجهیزات ماشینالات دانش بنیان خریداری کرد، به اون وام هایی میدن و اون رو به صورت لیزینگی میفروشن، براش بهتره، به صرفه تره. دفاتر فروش محصول خارج از کشور راه اندازی شده، توی فکر کنم توی چین داریم، توی اندونزی داریم، توی هند داریم، توی ترکیه هست، توی عراق هست، توی سوریه هست، که محصولات ما شوروم هایی هست، اتو نمایش هایی هستش که به صورت مستمر هیئت های تجاری اونجا میان، معرفی محصول انجام میشه. نکته که آقای دکتر گفتن، بله، علاوه بر این که تمرکز بر اینه که با یک چیزهایی از جنس نمایشگاه ساخت داخل یا ساخت ایران معروفه، معرفی شرکت هایی مثل شرکت هایی که الان ما در خدمتشون هستیم توی رسانه های این مدلی، و معرفی محصولات هایتکمون توی خارج از مرزهای ایران، اتفاقاتیه که معاونت علمی توی دهه دوم عمرش و ستادهای زیر مجموعش رقم زدند.
آقای دکتر، با ترجمه که دو سه دقیقه بیشتر از وقت ما نمونده، اگر شما بخواین در واقع از این بلنگو استفاده بکنین و بگین که چطوری میتونه حالا یا سیستم اجرایی یا تقنینی یا بخش دیگه کشور به شما کمک کنه که در واقع این فرایندی که آیندم داره خوب روش کنه، در حد یه دقیقه ای.
اول اینکه به نظرم باید دانشگاه‌های ما نیروی انسانی با مهارت بالا تربیت کنن. دوم اینکه جذابیت لازم برای نیروی انسانی که با مهارت بالا تربیت شده داخل کشور وجود داشته باشه، این بحث نیروی انسانی. سوم اینکه از طرح‌هایی که واقعاً کار می‌کنن و تکنولوژی دارن و داخل کشور هم نیاز هست حمایت بشه. این حمایت الزاماً حمایت مالی نیست، حمایت قوانین راحت کردن قوانین برای شرکت.
اینا مشخص می‌گفتیم در واقع. بله خیلی خوب. بله آقای دکتر، شما حرف آخر.
والا من تشکر میکنم از این وقتی گذاشتیم، من صحبت های رو این زمینه انجام شد. به هر حال این پیشرفت هایی که داره انجام میشه، من امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و سخت هست، ولی خدا کمک کرده تا اینجا واقعا اتفاقات خوبی هم افتاده. امیدوارم در آینده نتایج این تحقیقات که اساتید، محققان و فناوران متعهد ایرانی دارن روش کار میکنن در آینده نزدیک نتایجش رو عموم مردم ببین.
خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، دیدین جای بارقای امید زیاد میمونه که کشور وارد میدانها و گامهایی شده که گامهای روز و به قول معروف اون دیگه مرز دانش و تکنولوژی جهان هستش. البته طبیعتاً به قول اون مثال معروف که هر کی میخواد با فیل بانان هم سفر شود باید خونه ای هم بسازه که توش فیل بره، ما اگر میخوایم تو این مسیر حرکت بکنیم حتماً بایستی از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مهمتر از این تقنینی و اجرایی شرایطی فراهم بکنیم که تلاشگر ما و جوان ما بتونه در یه افق فراملی رقابت جدی بکنه و از زحماتش بهره مند بشه. به امید همکاری بیشتر مجموعه مختلف کشور و همگرایی بیشتر و آینده بهتر برای نسل جوان و آیندهمون، با همه شما به همراه عزیزان در استودیو خداحافظی میکنم.
برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزانیم و به اطلاعاتون میرسونم که از ساعت 22 بخش سوم از برنامه ها آغاز میشه. به اتفاق همکارانمون در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در پخش شبکه گفتگو تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم، و امیدوار هستیم که همچنان با ما همراهی بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30-10-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و یک شماره مستقیم برای تماس شما دوستان عزیز با رادیو گفتگو و ارائه نظرها و پیشنهاداتتون 27-86-10-35.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30-10-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. گره کور مشکل افزایش قیمت‌های نامتعارف در بازار طلا و ارز چطور باز میشه؟ چطور میشه حباب قیمت‌هایی که روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه رو ترکوند؟ حباب‌هایی که با بزرگ شدنشون درد و رنج مردم رو هم عمیق‌تر میکنن. مشکل مسکن و افزایش سرسام‌آور و غیر منطقی قیمت‌های اون کی و چطور حل میشه؟ هجوم گاه و بیگاه مردم به بازار خودرو چه دلیلی داره و چطور میشه از تقاضاهای غیر واقعی که به افزایش قیمت بیشتر منجر میشه جلوگیری کرد؟ همه این مشکلات یک راه حل خیلی ساده داره. راه حلی که میتونه انگیزه های سوداگرانه رو کاهش بده. به علاوه میتونه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و خودرو و طلا و ارز مفید و تاثیرگذار باشه. راهکاری که علاوه بر افزایش درآمد عمومی دولت میتونه مشکل بسیاری از اقشار کم درآمد رو هم حل کنه. مالیات بر عائدی سرمایه.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحثی رو در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرش بر اقتصاد کشور بیان میکنم. CGT یا همون مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax در اصل به این معنایی که دولت یا حاکمیت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه‌ای میاد مالیات وضع میکنه. حالا به تعبیر ساده تر، نوعی از تکس، نوعی از مالیات که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشه، طوریه که افراد از سود حاصل از فروش سرمایه و مایملک خودشون مالیات پرداخت میکنن. و الان که در 2020 هستیم، یه چیزی هلوش 193 کشور بحث CGT رو دارن دنبال میکنن و بحث گسترش پایه‌های مالیاتی رو از جهت گسترش مالیات بر عایدی سرمایه دارن اخذ میکنن و پایه‌های درآمدی مالیاتی خودشون رو افزایش میدن. در ایران هم حدوداً در دهه 60 این CGT شروع به اجرا شد، اما خب مشکلات اجرایی فراوانی داشت، متوقف شد. تو این چند سال اخیر تقریبا از سال 89-90 به این ور مجدد بحث مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده. کارشناسان اقتصادی حوزه مالیات مزیت‌های زیادی رو برای اخذ مالیات بر سرمایه همون CGT بیان میکنن که مهمترینش در اصل میتونیم بگیم که اگر این مالیات اخذ بشه به درستی و عادلانه، ما باید شاهد کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر درآمد باشیم. نکته بعدی، با گسترش فرهنگ CGT ما باید شاهد کاهش نوسانات قیمتی تو بازارهای مختلف و همچنین قابل پیش بینی شدن قیمت باشیم در بازار، و همچنین این امر ما رو به سمت کاهش نرخ تورم و سوق سرمایه های مولد به بخش های اقتصادی مولد میرسونه و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری میکنه. و امید داریم که اگر این طرح به درستی و با فرهنگسازی خوب انجام بشه، به گسترش پایه های درآمدی کشور از جمله گسترش پایه های درآمدی مالیاتی کمک بکنه.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتیه که علاوه بر افزایش درآمد عمومی، کارکرد تنظیم کننده داره و نقش مؤثری در کاهش انگیزه های سوداگرانه ایفا میکنه. از معرفی این مالیات بیش از یک قرن میگذره، اما سرعت گسترش این مالیات در 50 سال اخیر اون رو بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده.
Thank you.